6 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما و آنگلا مرکل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن امروز در شرم الشیخ مصر آغاز به کار می‌کند. و یک روزنامه آلمانی میگوید کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز افسردگی شدید داشته است. شنبه 8 فروردین 1394. سلام و صبح خیر به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. کمتر از 4 روز مانده به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، شب گذشته باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان در مورد این مذاکرات با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد و وزیران خارجه دو کشور دیروز با یکدیگر دیدارهایی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا فردا به این مذاکرات خواهند پیوست. وزیر خارجه فرانسه دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک بر حق کامل ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کرد، اما گفت باید مانع از دستیابی ایران به بمب اتمی شد. آقای فابیوس گفت ما خواستار توافقی مستحکم هستیم. چند خبر کوتاه از آخرین تحولات یمن. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی دیروز برای دومین روز پیاپی شهر صنعا و مناطق دیگر را در یمن بمباران کرد. ایران که از شیعیان حوثی حمایت می‌کند به شدت این حملات را محکوم کرده است. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران نیز دیروز عربستان سعودی را مأمور جنگ‌های نیابتی آمریکا در خاورمیانه خواند. از سوی دیگر نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن قرار است از امروز در شرم الشیخ مصر آغاز به کار کند. عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز برای شرکت در این نشست به مصر رفته است. وزیر خارجه یمن نیز که به مصر رفته دیروز ایران را متهم کرد که با نیروهای نظامی به صنعا اعزام کرده است. در پی انتشار برخی گزارش‌ها در مورد افسردگی شدید آندریاس لوبیتس، کمک خلبانی که منجر به سقوط هواپیمای جرمن وینگز شد، مقام‌های آلمانی اعلام کردند وی بیماری خود را از رؤسا و همکارانش پنهان می‌کرده است. دادستانی آلمان همچنین گفته است که گواهی مرخصی استعلاجی آقای لوبیتس در خانه او پیدا شده و روز سقوط هواپیما نیز او هنوز در مرخصی بوده است. در حال حاضر جستجوها برای یافتن بقایای اجساد در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه ادامه دارد و در آلمان نیز ماموران پلیس برای جلوگیری از اقدامات احتمالی اطراف خانه این کمک خلبان حضور دارند. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمای جرمن وینگز روز سه‌شنبه در مسیر بارسلونا به دوسلدورف در جنوب فرانسه سقوط کرد و تمامی 150 سرنشین آن کشته شدند. ساعت 6:03 بامداد روز شنبه 8 فروردین ماه، از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه باشید از همکارم مرداد قاسمفر که نگاهی دارد به تحولات سال گذشته حوزه کتاب. این شما و این نگاهی به تحولات حوزه نشر.
سلام، سال نوی پر از لذت کتابخوانی برای همه شما شنوندگان این برنامه آرزو می‌کنم. مهرداد قاسمفر هستم و در این ویژه برنامه مرور سالانه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مهمترین بخش‌های مرتبط با حوزه نشر و کتاب و کتابخونی در سال 1393، سالی که پشت سر گذاشتیم.
تیراژ کتاب در سال 1393.
تیراژ یا شمارگان کتاب اگرچه از دهه 60 خورشیدی تا الان از متوسط 3500 جلد برای هر عنوان روندی نزولی داشته، اما در سال 1393 وضعیت به گونه‌ای بوده که دیگه از تیراژهای 500، 300 و حتی 100 نسخه‌ای کتاب باید صحبت کنیم. این وضعیت در حوزه ادبیات به مراتب وضعیت آشفته‌تری داشته. فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران، در این باره به ما میگه:
در سال 40-41 جمعیت ایران حدود 22 میلیون بود، ولی کتابایی که چاپ میشد مثل بیگانه، مثل خاطرات خانه انباد، اتاق شماره 6، تیراژش 10,000 تا بود. یه زمانی تیراژ 3,300 5,500، ولی الان که جمعیت شده 80 میلیون، تیراژ در مواردی حتی شما میفرمایید 500 تا، خیر، حتی 300 تا است. طبق توافق ناشر و نویسنده یا مترجم، حتی کارهای ترجمه ای ها 300 تا 500 تا است.
این در حالیه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشان دادن بیلان موفقیت هاش در حوزه نشر به عناوین کتب ارجاع میده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اینکه سال 1393 رو در حوزه کتاب به لحاظ کمی و کیفی چطور ارزیابی میکنه، گفته: در حوزه کتاب از نظر کمی ما شاهد افزایش قابل توجهی هستیم. امسال طبق آماری که داشته ایم تا اول اسفند ماه 64,000 عنوان کتاب منتشر شده است. علی جنتی در ادامه به تیراژ کتاب‌های منتشر شده در سال 93 اشاره و گفته: در حوزه تیراژ کتاب هم ما امسال احساس نکردیم که تیراژ کمتری نسبت به سال گذشته داشته ایم. اما فرج سرکویی، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان، درباره این طور ارجاعات چنین میگه:
بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهای که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین می‌کنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده، مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو از عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش. و طبیعتاً این درست است، شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانت ایران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه میافکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعی.
سپردن سانسور و ممیزی به ناشران پیش از صدور مجوز نشر.
در تمامی 30 سال اخیر، صدور مجوز نشر کتاب از سوی ارشاد بعد از سانسور یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های کتاب و نشر در ایران بوده. تنها تفاوت سختگیری‌هایی که گاهی تند و گاهی اندکی کنتر شده. در سال 1393 بحث سپردن ممیزی یا همون سانسور کتاب به خود ناشران برای مدت کوتاهی به صورت مراحل اولیه در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت، اما مقاومت و جنجال‌هایی که در بین نیروها و گروه‌های محافظه‌کار و معتقد به سانسور در جمهوری اسلامی برانگیخت، باعث عقب نشینی سریع وزارت ارشاد از مواضع نخستین شد. بعد از اون بود که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از سپردن ممیزی به بعضی ناشران معتمد صحبت کرد، یعنی ناشرانی که وزارت ارشاد به اونها اعتماد داره، اما اون هم به مرحله عمل نرسید و این طرح بار دیگه به محاق رفت. طرحی که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شده بود. رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره اینکه چرا این طرح هر از گاه جون میگیره و دوباره پا پس میکشه میگه:
علت اساسی این است که جامعه کلا با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور، همونجوری که من گفتم، گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. اینا جز سیستم رسمی، شبکه رسمی تولید و توزیع، در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بس بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور ساکن لندن که در دولت محمد خاتمی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رو بر عهده داشته درباره این طرح معتقده.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نیست.
فروش کتاب در سالی که گذشت.
فروش کتاب در ایران در سالی که گذشت، سال 1393 خورشیدی، همچنان در موقعیت رکود بود. از وزارت ارشاد و اداره کتاب تا نشریات درباره اینکه چرا مردم ایران کتاب نمیخونن صحبت کردند. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران، در این باره اینطور میگه.
یکی از علتاش خب میتونه تاریخی باشه. کلا ما مثلا ملت ایران گرایش داشته به ادبیات شفاهی، برخلاف اروپا که با کتابت خیلی الفت و انس زیادی داشتن. ضمن اینکه اینجا مردم به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مجذوب جاذبه‌های جدیدی مثل جهان دیجیتالی، اهم از فیسبوک و سایت و وبلاگ و اینا و موبایل. الان این نسل حقیقتش اصلا علاقه‌ای به کتاب نداره.
و شهریار مندنی‌پور، نویسنده ایرانی که چند سالی ساکن آمریکاست، در این باره معتقده.
خیلی از بخشای جذاب کتابا سانسور میشه، چه رمان، چه کتاب تحلیلی، چه کتاب تاریخی، یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. خب طبیعیه که خواننده زیاد اشتیاقی نداشته باشه که یه کتاب سانسور شده رو بخونه.
معنای بحران فروش کتاب در ایران، کتاب نخوانی ایرانیانه و معنای دیگرش رکود اقتصاد نشر. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته آماری که همکاران هم از سراسر کشور می‌دهند نشانه وضعیت وخیمی است که اقتصاد نشر را تهدید می‌کند. مسئولان هم کم توجهی می‌کنند. ناشران عموماً با 10% آثار خود به بقایشان ادامه می‌دهند و با سود آن زیان‌های باقی مانده آثار را جبران می‌کنند. ولی در حال حاضر همان 10% نصف می‌شود، در حالی که کتاب‌های غیر قانونی در ایران به وسعت توزیع می‌شوند.
رواج چاپ و پخش کتاب‌های بدون مجوز در ایران.
اونچه که در سال 93 پدیده قاچاق کتاب‌های غیرقانونی در ایران خوانده شد و واکنش‌های متفاوتی رو هم برانگیخت، رواج چاپ و پخش آثار بدون سانسور و مجوز وزارت ارشاد بود. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، در این باره میگه وضعیت به گونه است که فضای قانونی انتشار کتاب با سختگیری‌های بسیار مواجه است، حالان که در فضای زیرزمینی نوعی فضای لیبرالیستی برای کسانی که آثار اهل قلم را به صورت غیرقانونی چاپ می‌کنند فراهم شده است. در این زمینه هم ناشر و هم نویسنده زیان می‌بینند، چرا که آثار آنها را غیرقانونی چاپ می‌کنند و در تیراژهای بالا به فروش می‌رسانند. به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، چاپ غیرقانونی درباره آثار موفق و پرفروش در ایران داره رخ میده. درباره این نوع آثار که شامل کتاب‌ها و نیز ترجمه‌های پیش و پس از انقلاب، این شایعه هم هست که کتاب‌های مورد نظر در کشور افغانستان چاپ و بعد به طور قاچاق در ایران توزیع میشن. شایعه‌ای که از سوی بعضی ناظران کتاب با تردید روبرو شده.
معافیت مالیاتی کتاب فروشان.
در شهریور 1393 سازمان امور مالیاتی ایران پذیرفته که کتاب فروشی ها به عنوان یکی از مشاغل زیر مجموعه فعالیت های فرهنگی مشمول معافیت از مالیات بشه. این طرح باید به امضای وزیران اقتصاد و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برسه، اما آنطور که رئیس اتحادیه کتاب فروشان اعلام کرده، تا این لحظه این امضا هنوز نهایی نشده و این طرح در رفت و آمد بین وزارت خانه است. آنچه که شنیدید مروری بود بر آنچه که در حوزه نشر و کتاب و کتابخوانی در سال 93 در ایران گذشته. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که منو در این برنامه همراهی کردید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.